ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. این برنامه با همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود. در آغاز برنامه در یک گزارش هم می شنویم که حکومت افغانستان می گوید ادامه حملات شورشیان کدام تغییر در آتش بس یک جانبه از سوی نیروهای دولتی وارد نمی کند. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت ازبکستان برای میزبانی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب ابراز آمادگی می کند. قرار است سلسله ملاقات های رئیس اجرائیه افغانستان با مقامات ایتالوی امروز آغاز شود. شورشیان طالب در دو منطقه ولایت پکتیکا به سوی مردم عام تیراندازی هوایی کردند و واشنگتن از مسکو خواستار شد تا زندانیان سیاسی را رها سازد. مشروع اخبار. حکومت ازبکستان برای میزبانی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب ابراز آمادگی می کند. خبرنامه دیروز وزارت خارجه ازبکستان گفت که این آمادگی یک بخش از تعهدات این کشور در کنفرانس دو ماه قبل در تاشکند می باشد. خبرنامه می افزاید که ازبکستان طبق اعلامیه تاشکند با اطراف مختلف از جمله مقامات ارشد طالبان تماس گرفته و موضوع آغاز گفتگو استقرار صلح و ثبات دائمی و انکشاف اقتصادی در افغانستان را با آنها در میان گذاشته است. خبرنامه نمیگوید که این تماس ها با کدام مسئولان طالبان و چه زمانی صورت گرفته است. حکومت ازبکستان از آتش بس موقت در افغانستان و تمدید آن از سوی رئیس جمهور اشرف غنی استقبال کرده است. قرار است سلسله دیدارهای رئیس اجرائیه افغانستان با رئیس مجلس سنای ایتالیا و وزیران دفاع و خارجه آن کشور از امروز آغاز شود. اعلامیه ریاست اجرائیه می گوید که عبدالله با مقامهای ایتالیا روی گسترش همکاریها، مبارزه با تروریسم، افزایش کمکهای نظامی و غیر نظامی ایتالیا برای افغانستان و تلاشهای صلح گفتگو خواهد کرد. آقای عبدالله دیروز سفر دو روزه اش را به ایتالیا آغاز کرد تا در اجلاس سالانه هیئت اجرایی برنامه جهانی غذا به نمایندگی از افغانستان شرکت کند. طالبان مسلح در دو منطقه ولایت پکتیکا به سوی مردم عام که با پیشنهاد صلح و تمدید آتش بس به مناطق تحت کنترل آنها رفته بودند تیراندازی هوایی کردند. غیاث الدین دانش سکرتر والی پکتیکا شام دیروز بر رادیو آزادی گفت هر دو حادثه در مناطق شاربین و روزه رخ دادند.
د خربین په سیمه کې چې کوم ځای خلکو د کسان ورته تللی ول او په دوی
در منطقه شربین مردم محل رفته بودند که بالایشان تیراندازی شد و مردم را با چوب لت و کوب کردند. در منطقه روزه هم مردم به مناطق طالبان با پیشنهاد صلح رفته بودند، آنها را هم راندند. سکرتر والی پکتیکا افزود در مورد وارد شدن تلفات یا زخم برداشتن کسی برای آنها گزارش نرسیده است. شورشیان طالب در این مورد تبصره نکردند. شورشیان طالب که سه روز عید را آتش بس اعلان کرده بودند، دیروز حملات خود بر نیروهای دولتی را در نو ولایت افغانستان اثر گرفتند. امریکا خواهان رهایی ده ها شهروند روسیه شد که از جانب سازمان های حقوق بشر زندانیان سیاسی شناخته شدند. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت شمار این افراد 150 تن است. اعلامیه افزود که روسیه این زندانیان سیاسی و مذهبی را باید به صورت فوری رها سازد. مسکو هنوز در مورد این درخواست امریکا واکنش از خود نشان نداده است، اما پیش از این وزارت خارجه روسیه به این گونه اظهارات واکنش خشمگینی داشته و امریکا را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرده است. پلیس سرحدی بوسنیا دیروز جلو ده ها تن از پناهجویان را گرفت که می‌خواستند از راه کرواسیا وارد اتحادیه اروپا شوند. این واقع در حال صورت میگیرد که در این اواخر شمار پناهجویانی که میخواهند از شرق میانه، افریقا و آسیا خود را به اروپای غربی برسانند بیشتر شده است. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال در روسیه امروز 3 دیدار برگزار خواهد شد. در بازی نخست کولومبیا با ژاپن ساعت 2 به وقت محلی که 4:30 پس از چاشت به وقت کابل می شود به میدان خواهند رفت. سپس مسابقه پولند با سنگال ساعت 7:30 شام آغاز خواهد شد و دیدار بعدی هم میان روسیه و مصر خواهد بود. پایان اخبار. حکومت افغانستان میگوید در وضعیت آتش بس یک جانبه هیچ گونه تغییری نمی آید و تا در روز آینده عملیات تهاجمی علیه طالبان متوقف خواهد بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت حکومت انتظار دارد که طالبان نیز دوباره آتش بس کنند. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
قرار بود امروز سه‌شنبه 19 جون آتش بس تقریبا یک هفته‌ای اعلام شده از جانب حکومت افغانستان به پایان برسد، اما رئیس جمهور آن را تمدید کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت در 10 روز آینده هیچ گونه عملیات تهاجمی از سوی نیروهای امنیتی افغان بر ضد طالبان راه اندازی نخواهد شد. او یک بار دیگر تاکید ورزید که نیروهای افغان تنها وضعیت دفاعی خواهند داشت.
بر اساس خاص علما و تقاضای مردم حکومت برای 10 روز دیگه آتش بس تمدید کرده، ولی در این حال ما آمادگی برای دفاع هم در همه حالت داریم. ما انتظار داریم که طالبا هم به خواست علمای کشور و به خواست مردم افغانستان اونا هم تن بده و به جنگ خشونت در افغانستان پایان ببخشه.
طالبان از اول تا سوم عید برای نخستین بار برای 3 روز آتش بس کردند که مورد استقبال شمار زیاد از شهروندان افغانستان و حکومت‌های آمریکا، بریتانیا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ناتو قرار گرفت. اما با پایان آتش بس از سوی طالبان به شمول ولایت‌های فاریاب، بغلان، غزنی، قندهار و هلمند، جنگ و حملات علیه نیروهای امنیتی افغان عملاً در 9 ولایت از سر گرفته شد. از جانب دیگر انتقادهای هم مطرح شده که آمدن صدها تن از افراد گروه طالبان در جریان عید و بازنگشتن آنها به مناطق اصلیشان نگرانی‌های را به بار آورده است. با گفته وزارت دفاع افغانستان تا 2500 تن از افراد گروه طالبان به شهرها و مناطق مختلف تحت حاکمیت دولت در 3 روز عید آمدند که شمار زیاد از آنها دوباره باز نگشتند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید از ناحیه حضور افراد طالبان در کابل و مناطق تحت حاکمیت نیروهای افغان هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
در این حالی که طالبایی که میخواین تحت حاکمیت دولت بیاید، ولی از او طرف تشویقی که مردم داره که باعث بی‌نظمی نشود، برای از او ما آمادگی لازم داره.
طالبان در اعلامیه تازه‌شان کسان را تنبیه کردند که پس از آتش بس در مناطق تحت حاکمیت دولت ماندند. به گفته اعضای رهبری این گروه، طالبان که در جریان آتش بس با نیروهای افغان عکس گرفتند مجازات خواهند شد. نشر این عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی شاید یکی از دلایل باشد که شمار از افراد گروه طالبان به مناطقشان باز نگشتند، زیرا شناخته شدند. توافق با طالبان طور شده بود که آنها پیش از ورود به کابل و سایر شهرها سلاحهایشان را به دولت تسلیم کنند و هنگام ترک این شهرها دوباره سلاحهایشان را بردارند. حملات طالبان در حال از سر گرفته شده که شورای عالی صلح میگوید با رهبری طالبان در سطح بلند تماس و کنفرانس‌های ویدیویی داشته است، اما این نهاد نگفته که طالبان با چی توافق کردند و روی کدام مسائل استدلال و یا هم اختلاف نظر داشتند. بر اساس گفته ی رئیس جمهور اشرف غنی در 23 سال گذشته نخستین بار بود که آتش بس در افغانستان نافذ شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش تازه اتحادیه اروپا می گوید که شمار پناهجویان در سال 2017 میلادی در مقایسه با سال قبلی از آن 44% کاهش داشته است. اما شمار اتباع افغانستان، پاکستان و ایران که در کشورهای اروپایی خواهان پناهندگی شدند باز هم افزایش داشته است. همکارم جاوید نعیمی با شماست.
اداره حمایت از پناهجویان در اروپا در گزارش تازه‌اش میگوید شمار کسانی که به شمول نروژ و سویدن در 28 کشور اتحادیه اروپا در جریان پارسال درخواست پناهندگی دادند در مقایسه با سال 2016 تقریباً به نیم رسیده است. در گزارش آمده در سال 2016 نزدیک به 1.3 میلیون تن به عنوان پناهنده ثبت شدند، اما در سال 2017 این شمار تا 730 هزار تن کاهش یافته که در مجموع این ارقام حدود 44% تقلیل را نشان می دهد. مارگریت شناس سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه 18 جون در بروکسل گفت کاهش در شمار پناهجویان در 4 ماه نخست سال 2018 نیز وجود داشته است. در سال 2017 در مجموع 728,470 تن برای درخواست مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا آمدند که در مقایسه با سال 2016 44% کاهش را نشان می دهد. دومین سال است که کاهش دیده می شود. در 4 ماه نخست سال 2016 نیز این روند ادامه داشته است. در گزارش اتحادیه اروپا همچنان آمده که بیشترین بخش پناهجویان را شهروندان چند کشور مشخص تشکیل می‌دهند که به صورت پیهم به اروپا سرازیر شدند. سوریه در صدر این جدول قرار دارد و شمار عمومی پناهجویان این کشور در اروپا حدود 15% خوانده شده است. بدنبال آن شهروندان عراق و افغانستان با 7.7% پناهجو در جایگاه دوم، پاکستانی ها با 4% پناهجو در ردیف سوم و ایرانی ها با 3% در جای چهارم قرار دارند. در گزارش اداره حامی پناهجویان در اروپا آمده که شمار پناهجویان از افغانستان در سال 2016 به 190 هزار تن می رسید که در سال 2017 تا 50 هزار کاهش یافت. شمار پاکستانی ها هم که دو سال پیش تا مرز 50 هزار می رسید، در سال 2017 به 32 هزار تن رسیده و از ایرانی ها هم پارسال تا 19 هزار پناهجو بوده، در حالی که در سال 2016 به حدود 42 هزار تن می رسید. پناهجویان سوریه هم در سال 2017 حدود 108 هزار تن خوانده شدند، در حالی که شمار آنها در سال پیشتر از آن به 342 هزار تن می رسیده. گزارش در مورد پناهجویان در حال نشر شده که اتحادیه اروپا سرگرم مبارزه با بحران پناهجویی است. با این همه شهروندان کشورهای شرق میانه، شمال افریقا و برخی مناطق دیگر بنابر جنگ ها و مشکلات اقتصادی رخ به سوی اروپا کردند تا به یک زندگی مرفه دست یابند.
جاوید نعیمی گزارش می داد. دوستان عزیز، قبل از این که شماره جدید مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم ژکفر احمدی مرور و بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه نیویورک تایمز در بخش از یک مطلبش به دو انفجار انتحاری مرگبار در جریان آتش بس در ولایت ننگرهار اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این نشان داد که جنگ افغانستان چقدر پیچیده است. 19 تن روز یکشنبه در شهر جلال آباد و یک روز پیش از آن 36 تن در ولسوالی روداد کشته شدند. در ادامه این مطلب آمده است که بسیاری از بحث ها در کابل روی دست آورد این آتش بس متمرکز است. روزنامه می نویسد با سرازیر شدن سیل از طالبان که برخی از آنها مسلحم بودند به شهرها در جریان آتش بس، آسیب پذیری حکومت که سرگرم مجادله با بمبگذاران انتحاری در مراکز شهرهاست بیشتر شد. موضوع آتش بس حکومت افغانستان و طالبان در یک مطلب روزنامه واشنگتن پست نیز بازتاب یافته است. روزنامه می نویسد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شنبه آتش بس را تمدید کرد، ده ها زندانی طالبان را آزاد ساخت و دستور معالجه طالبان زخمی را داد. به نوشته روزنامه این اقدام آقای غنی مورد استقبال مقامهای امریکایی قرار گرفت. روزنامه نوشته است پس از آن که طالبان درخواست تمدید آتش بس را رد کردند، رئیس جمهور افغانستان واکنش نشان نداد. واشنگتن پست می نویسد امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و از مخالفان تمدید آتش بس در صفحه تویتر خود نوشته است تعداد بیشمار جنگجویان طالبان داخل شهرها شدند و نیروهای امنیتی افغان به مناطق تحت کنترل طالبان نرفتند. روزنامه به نقل از برخی از اعضای گروه طالبان نوشته است که گفتند امیدوار هستند تا جنگ ختم شود و آتش بس ادامه یابد. به نوشته روزنامه، یک طالب گفته است به شمول خود آنها تمامی ملت از جنگ خسته شدند. و روزنامه تایمز نوشته است پیشنهاد تمدید آتش بس از سوی حکومت افغانستان با طالبان امیدواری ها را نسبت به پیشرفت در مذاکرات صلح برای پایان جنگ طولانی در افغانستان افزایش می دهد. روزنامه نوشته است ده ها جنگجوی طالبان شنبه اسلحه‌شان را تسلیم کردند و وارد شهرها شدند تا با نیروهای افغان تحفه معاوضه و با دشمنهایشان نماز عید را ادا کنند. به نوشته روزنامه محافل شادی در جاده ها آغاز شد و شورشیان با مردم و دوش دوش نیروهای حکومتی سلفی گرفتند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و مبارک باد عید به شنونده های رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان مجله آزادی. من فیض الله قرداش 302مین شماره این مجله فرهنگی آزادی را برای شما آماده نمودم و با همصدایی چند تن از همکارانم برای شما تقدیم می کنم. این شماره را با این مطالب آذین بستیم: سخن هفته در ماورای فلسفه عید و یادی از سه همکار شهید ما، داستانی با عنوان رویای عید. 37 سال از وفات استاد سراهنگ گذشت. پروفسور سید خلیل الله هاشمیان، سابق استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، به ابدیت پیوست. افراد مسئولیت پذیر چه خصوصیت هایی دارند؟ و اگر فرصت بود سایر مطالب و یک ترانه جدید از استاد ناشناس. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
شنبه گذشته محمد افسر رهبین که به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکم رئیس جمهور کشور به حیث رئیس آرشیف ملی مقرر شده است، به کارمندان آن اداره معرفی شد. به گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به این مناسبت برگزار شد، دکتر طارق رشاد مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از معرفی رئیس جدید آرشیف ملی در صحبت خاطر نشان ساخت که محمد افسر رهبین از جمله شخصیت‌های شناخته شده فرهنگی کشور بوده و در گذشته نیز در پست‌های مهم وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کرده است. به همین ترتیب محمد افسر رهبین صحبت کرده و از نظر نیک رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر پیشنهاد وی در این پست قدردانی و تشکر کرد. محمد افسر رهبین، شاعر، نویسنده، محقق، مترجم و شخصیت فرهنگی کشور، در گذشته نیز به حیث اتشه فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کشورهای هندوستان و ایران، رئیس شعر و ادب و پست‌های دیگر این وزارت وظیفه انجام داده است. برگزار کنندگان نمایشگاه لبخند خواهر من از سوی محمد آصف رحیمی، والی هرات، تقدیر شدند. این نمایشگاه سال قبل از سوی کمیته خواهرخواندگی همزمان در شهر هرات و آمریکا برای 3 روز نمایش یافته بود. مسئولان برگزاری این نمایشگاه میگویند از مجموعه 60 قطعه عکس، 30 عکس مربوط عکاسان زن هرات و 30 قطعه دیگر مربوط عکاسان آمریکایی بود. سمیه رامش، عضو شورای ولایتی و از مسئولان کمیته خواهرخواندگی میگوید در 50مین سالگرد ایجاد برنامه خواهرخواندگی نمایشگاه در آمریکا برگزار شد که در آن جایزه به این نمایشگاه اهدا شد. سه‌شنبه گذشته نمایشگاه نسخه های خطی قرآن مجید در آرشیف ملی گشایش یافت. به گزارش آژانس باختر، محمد افسر رهبین رئیس آرشیف ملی هنگام گشایش نمایشگاه گفت که در این نمایشگاه 31 جلد قرآن مجید، 10 جلد تفسیر شریف و 2 جلد حدیث شریف که همه خطیاً به نمایشگاه گذاشته شده است. به گفته جناب رهبین، آرشیف ملی در کنار نگهداری و حفاظت اسناد معتبر تاریخی، 700 نسخه خطی از قرآن مجید را نیز در اختیار دارد. نسخه هایی که در نمایشگاه اخیر در آرشیف ملی به نمایش گذاشته شده همه خطی‌اند که به خط حضرت عثمان خلیفه سوم اسلام و حضرت علی خلیفه چهارم اسلام و حضرت امام حسن نوشته است. قدیمی ترین این نسخه ها به قرن اول هجری قمری برمی گردد. او از نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی خواست تا غرض نمایش این آثار در کشورهای دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ را یاری رسانند. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف برگزاری چنین نمایشگاه را یک کار معارف محوری دانست که از ابعاد تاریخی، اعتقادی و هنری برای ما ارزش دارد که میتواند ما را از تاریخ، تمدن و هنر اسلامی آگاه سازد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
عید فطر روز اول ماه شوال و در پایان ماه رمضان است. در کشورهای اسلامی عید فطر از جمله اعیاد بسیار مهم محسوب می شود و معمولا با تعطیلی رسمی همراه است. در این روز روزه حرام است و نماز عید برگزار می شود. پرداخت زکات فطر در این روز بر مسلمانان واجب است. در فقه اهل سنت جماعت معمولا سایر کشورهای عربی و اسلامی منطقه نیز با پیروی از روز خاصی که توسط شورای عالی قضایی عربستان سعودی تعیین شده آن روز را به عنوان روز عید فطر اعلام می کنند. در تمامی کشورهای اسلامی گذشته از نوع حکومت مشخص کردن عید فطر بر مبنای شروع ماه شوال و از همه مهمتر رویت هلال شوال معین می شود. نماز عید نمازی است که مسلمانان در دو عید فطر و قربان می خوانند. این نماز در سال اول هجرت واجب شد و مسلمانان در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به جماعت در این نماز شرکت می کردند. این نماز پس از رحلت پیامبر اسلام برای مسلمانان سنت مؤکده دانسته می شود. خطبه پس از نماز عید و شنیدن آن سنت است. وقت نماز عید فطر از اول آفتاب است تا ظهر، ولی مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند. و در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطر بدهند و بعد نماز عید را به جا آورند. روز عید فطر هم ما دو کار می کنیم، اول پرداخت زکات فطر و سپس اقامه نماز عید. این به ما نشان می دهد که عبادت و خدمت از هم جدا نیست. اول باید زکات فطر را پرداخت و سپس به سمت نماز رفت. پیام این حکم الهی چیست؟ در قنوت نماز عید هم این آیات را می خوانیم: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. رستگار شد کسی که خود را پاک کرد با پرداخت زکات و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز به جای آورد. خیر، عید امسال در بین همکاران رادیو آزادی چگونه است؟ در عید فطر سال گذشته جمعیت ما در ساحه کاری جمع بود و کسی از بین ما کم نبود، اما امسال سه چوکی، سه میز و سه کمپیوتر هنوز در انتظار کاربران خود است و آنها نمی آیند و به سفر برگشت ناپذیر رفتند و تنها تصویرهای آنها با فروغ نورهای کمرنگ زینت بخش دهلیزهای رادیو آزادی است و بس. سال پار در روز دوم عید به هدف فرستادن برنامه خود به دفتر آمده بودم. سبا اون کاکر را در محوطه دیدم، گفت امروز نوکری والی دارم، عید من فردا آغاز می شود. براستی هم چنین شد و سبا اون شهید روز سوم عید کرد و آن آخرین عید رمضان او بود. و امسال از زیر آوارهای خاک ما را نظاره می کند که در اجرای مراسم عید هستیم. اما چه عیدی که سه تن از همکاران خود را در پهلو نداشته باشی، در آیله و خانواده آنها غم و ناشادی باشد، چگونه می توانی شاد باشی و بخندی؟ شهید عبادالله حنانزی در همان هفته سال پار دو گزارش فرستاده علاقمندان مجله آزادی را برای من خوانده بود و اما در این روزها از صدای با آهنگ او در مجله آزادی چیزی ندارم. محرم دورانی تازه آمده بود و وعده هایی داشت تا در این برنامه مجله آزادی بیشتر سهم بگیرد و اما او هرگز نتوانست صدای خود را از برای مجله شنیداری آزادی به مردم بشنواند، چون صدای او را تا ابد خفه ساختن. ولی زمان در گذر است و این داشته ها و غنیمت های خود را امسال و سالهای دیگر نخواهیم داشت و همان یادداشت و همان تحلیل یوستین گوردر صادق می نماید که گفته بود زمان نمی گذرد و صدایی هم ندارد، آن که می گذرد ما هستیم، آن چه صدا می دهد ساعت ما هست. حال از همکارم فرشته ندا می شنویم که به یاد چهلمین روز در گذشت این سه قهرمان رادیو آزادی چی یادواره ای دارد.
امروز یاد آن همکاران رادیو آزادی را تازه می کنیم که 40 روز قبل در یک حمله انتحاری در ششدرک کابل شهید شدند.
دل قومی بنسټونو څخه ورتل چې په ملي یوال سره د افغانانو د وجلو مخاوني سي.
قبل از اون که از شما عزیزان خداحافظی کنم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.
سبون کاکر، ویدیو ژورنالیست رادیو آزادی، عبادالله حنانزه یک تن از تهیه کنندگان برنامه کاروان زهر و فرشته محرم درونی که تازه میخواست با گردانندگی برنامه زن عضو خانواده رادیو آزادی شوند، هر سه ایشان به دنیای ابدی پیوستند. همکاران رادیو آزادی در کابل با راندازی ختم قرآن عظیمشان و خیرات از این روز گرامی داشت کردند.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. خدای دا شهیدانو بخی، خدای دوی ته جنتونه ورکی، خدای دې متبقی مونږ لغه مو ساتي، خدای دې د افغانستان ټول خلک او زمونږ د ژورنالستان چې دوی په خطر کې کار کوي او کوشش کوي چې اطلاع رسانی وکړي او په صادقانه ډول باندې اطلاع رسانی وکړي، دوی دې نور لغه مو ساتي او دغه راز په افغانستان کې دایمي سوله او تلپاتې سوله ټینګه سي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
حمید مومند، رئیس رادیو آزادی در کابل، میگوید شهید کاکر، حنانزی و درانه را هیچگاه فراموش نمی کند و یاد آنان همیشه در میان همکاران و دفتر رادیو آزادی زنده خواهد بود.
امروز 40مین روز شهادت سه تن از همکاران ما است. این همکارا همکارای نبودند که ما اینا را بتانیم به آسانی فراموش کنیم. اینا در هر لحظه زندگی ما شامل هستند، در خاطرات ما شامل هستند. امیدوارم به این هستیم که این آخرین غم باشه.
برخی همکاران رادیو آزادی نیز چنین نظر مشابه دارند.
من جاوید حسن‌زاده است که از خبرنگارای رادیو آزادی هستم. واقعا بسیار زیاد امروز باز هم یک بار دیگه متاثر به این هستم که امروز 40 روز از وفات همکارای ما شهادتشان میگذره و خاطرات نیک خوبی که از اونا داشتیم همیشه در دفتر هیچ وقت از یاد من نمیره و همیشه مرا واقعا هر ساعتی که بیادم بسیار متاثر و جگرخون میسازه. خداوند جنت فردوس نصیبشان کنه.
من نظیفه محبوبیستم، همکار محرم جان درانی، سبا جان و حنان جان، عزیزایی که ما در فراقشان هنوز میسوزیم. با گذشت 40 روز هیچ چیز برای ما تغییر نکرده، هنوز درد ما همو درد است. ما در کنار خانواده‌ایشان هنوز میسوزیم در فراقشان و ایده درد بر ما، خاطرات شیرینشان بر ما ماندگار خواهد بود و رایشان ادامه خواهد داشت.
نامنی‌های جاری حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان، زندگی سباون کاکر، عبادالله حنانزه، فرشته محرم درانی و امثال آنان را گرفته و خانواده‌ها، دوستان و همکاران آنان را به گلیم غم شانده است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
داستان کوتاهی داریم با عنوان رویای عید که در نخست نویسنده آن را به شما کوتاه معرفی می کنم. عبدالحسیب شریفی، داستان نویس و روزنامه نگار، در سال 1364 خورشیدی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به دنیا آمده است. دوره ابتدایی را در مکاتب طالقان به پایان رسانیده است. شریفی پس از فراغت از مکتب در سال 1384 وارد پوهنزه زبان و ادبیات گردید و در بخش زبان و ادبیات فارسی دری در پوهنتون تخار درس خواند. وی از آوان کودکی به شعر و داستان علاقه‌مند بود. بیشتر اوقات خود را با روزنامه ها، مجله و کتاب می گذراند. حسیب شریفی از 10 سال به این سو داستان می نویسد که اولین اثر داستانیش زیر عنوان چند کوچه دورتر در سال 1387 و دومین مجموعه داستانی وی زیر نام برف‌های سرگور از سوی بستر ادبی فرهنگی دریاچه به چاپ رسیده است. و این هم داستان کوتاهی با عنوان رویای عید از جناب شریفی که همکارم نوری جبارخیل برای شما می خواند.
فقط 3 روز به عید مانده بود. هر کس به کار خودش مشغول بود. کودکان بیشتر از دیگران خوشحال بودند. سر و صدای آنان پیشا پیش کوچه را پر کرده بود و به روزهای عید برای خود برنامه ریزی می کردند. من اصلا دل خوشی نداشتم. نه از عید خبری داشتم و نه از برات. فقط به هشدار نام زدم متوجه بودم و بس. زمان بسیار به سرعت حرکت می کرد و دقیقه ها و ثانیه ها را حریصانه می بلید. عید نزدیک و نزدیکتر می شد. رادیو را روشن کردم. رادیو هم در مورد عید گپ می زد. آهنگی از سراهنگ را گذاشته بودند. صدایش را کمی بلند کردم. عید آمد و هر کس به یک کار خیش است. می نازد اگر غنی، اگر درویش است. او یار کتت کار دارم، یک لحظه گفتار دارم. یک زمان پیشم نشین. من گفتم شاعر این بیت شاید از حالت درویشان خبر نداشته باشد که چنین می گوید. چون در همسایگی ما چند فامیل فقیر زندگی می کردند. آنگاه که کودکان دیگر به بازی و شادی می پرداختند و با وسایل بازیشان برای دیگران فخر می فروختند. پسران صوفی محمود موچی با پیراهنهای چملک شده و کفشای پینه خورده آنها را به نظاره می گرفتند و مایوسانه دوباره به خانه برمی گشتند. من هم حال کمتر از آنان نداشتم. این نامزدی هم برایم بلای جان شده بود. مادر کلانم برایم گفته بود. سک استخوانه می خوره، باز فکر می کنم. او راست می گفت. من پول نداشتم ولی شوق زن گرفتن کورم سخته بود. به یادم آمد سال قبل وقتی درختان عکاسی گل کرده بود و عطر خوشش به همه جا پراگنده بود. از کنار باغ قربیک می گذشتم که صدای قهقه خنده چند نازک اندام مرا به جایم می خکوب نمود و گوش هایم را سیخ کرد. ناچار زیر پایم سنگ گذاشتم و بالا شدم تا از لبه دیوار داخل باغ را ببینم. آه عجب چیزی دیدم. اگر شما هم می بودید، هوش از سرتان کوچ می کرد. دستم را به دندان گرفتم و هرچی شتابان خودم را رساندم به خانه. همه ماجرا را برای مادرم تعریف کردم. از آن اندام، از آن چشمان، از آن ابروان به هم پیوسته. از آن ابروانه به هم پیوسته و از آن زیبایی.
بالاخره مادرم را راضی کردم و فرستادم برای خواستگاری. خودم هم نمیدانم چطور این همه به زودی انجام پذیرفت. نسترن دختر قیام زرگر با من نامزد شد. یک مقدار پولی را که ثمره چند ساله کارم در یک شرکت بود خرج مراسم کردم و بعد به امید این که تا سال آینده شاید بتوانم با او عروسی کنم با کارم در همان شرکت ادامه دادم. چند روز بعد برایم تلفن آمد که شرکت در اموال وارداتیش نقص کرده و کارش هم تعطیل شده. درمانده و بیچاره تا هنوز سرگردان هستم. یک روز پیش خسرم هم به پدرم گفته اگر تا یک ماه آینده عروسی نسترن را برپا نکنند او را به کسی دیگری نامزد می کند. از سوی دیگر نسترن هم پیام فرستاده بود که تا شب عید برایش عیدی ببرم وگرنه او هم گف پدرش را قبول خواهد کرد. در این مدت با وجودی که خیلی به نسترن علاقمند بودم فقط یک بار موفق شده بودم او را در زیر بالخانه ببینم و بسیار به سختی خیالات گوناگون ذهنم را آزار می داد. فکر می کردم کسی را که خیلی دوستش دارم شاید از دست بدهم. هشدارهای پیاپی نسترن و پدرش هنوز هم ناقوس ذهنم را به صدا در می آورد. با خود گفتم من هم عجب خری هستم. با کسی دل بستم که او بیشتر از من با پول، زیورات، فیشن و لباس علاقمند است. باز گفتم خو سودای دل است. زمان باز به دقایق و ثانیه ها سرعت بخشیده بود. شاید فردا عید باشد و بعد از عید برای من ماتم. هرچی باد آباد یا آبی یا للمی.
مرحوم استاد سراهنگ در آخرین لحظات زندگیش در بستر مریضی در شفاخانه ابن سینا از طریق تلویزیون ملی افغانستان به علاقمندان گفته بود مسیحای مرا از من بگویید که من تا کی به بستر بگذرانم. 16 جوزای 1397 مصادف است با 37 سال روز وفات کوه موسیقی بابای موسیقی سرتاج موسیقی استاد غلام حسین سراهنگ. روح این مرد بزرگ مرد موسیقی کشور شاد و جایش بهشت برین و خاطراتش جاودان باد. بهتر دیدیم به بهانه یادهانی سالگرد وفات این کوه موسیقی یاد نوشته ای را که یکی از علاقمندان استاد مرحوم سراهنگ جناب میر حیدر از شهر هامبورگ جرمنی برای ما فرستادن را بخوانیم که تا حدودی مختصر به حیات ایشان را همکارم سعدی زاهل برای شما می خواند.
استاد محمد حسین سراهنگ فرزند استاد غلام حسین در سال 132 هجری خورشیدی در کوچه خردک خرابات کابل دیده به جهان گشود. وی از دوران کودکی به فراگیری علم موسیقی نزد پدرش پرداخت. دیر نگذشت که غلام حسین متوجه استعداد سرشار و ذوق بی‌پایان محمد حسین در موسیقی گردید. لذا پدرش تصمیم گرفت که محمد حسین را جهت آموزش مسلک موسیقی به هندوستان بفرستد. همان گونه که استاد غلام حسین نیز گفته بود به خاطر اینکه محبت پدری و محیط پر از ناز و نعمت خانواده مانع رشد و شکوفایی هنر فرزندم نشود او را به هندوستان فرستادم تا شاگرد استاد عاشق علی خان بنیانگذار مکتب موسیقی پتیاله گردید. محمد حسین در زمانی که به هندوستان رفت 16 ساله بود. او با علاقه فراوان پای درس استاد عاشق علی خان نشست و با گنجینه از علم موسیقی به وطن بازگشت و به حلقه هنرمندان معروف آن زمان پیوست. او از همان آغاز تاسیس رادیو کابل همکار هنری رادیو بود. هنوز چند سال از فعالیت‌های هنری استاد سراهنگ نگذشته بود که در سال 1329 خورشیدی اثر هنری او در یک فستیوال بزرگ موسیقی در سینما پامیر شهر کابل مورد استقبال بی‌سابقه قرار گرفت. در این کنسرت که عده‌ای از استادان داخلی و خارجی از جمله استاد قاسم افغان و استاد غلام علی خان هندوستانی اشتراک داشتند، محمد حسین همچون ستاره درخشید و به عقد مدال طلا از جانب شاروالی وقت کابل نائل شد. این حوالی این مدال طلا بود که قبل از رسیدن به مقام ولای استادی به او تعلق گرفت. در همین سال بود که از جانب ریاست مستقل مطبوعات لقب وقت استادی به وی داده شد. چند سال بعد از آن تاریخ لقب سراهنگ را نیز از آن خود کرد. استاد سراهنگ به القاب کوه بلند موسیقی از پوهنتون چندیگر هند، سرتاج موسیقی از پوهنتون مرکزی شهر علاآباد هند، بابای موسیقی پس از هجرای آخرین کنسرت سال 1357 خورشیدی در دهلی جدید، شیر موسیقی در پایان آخرین کنسرت هایش در زمستان سال 1360 خورشیدی از پوهنتون علاآباد هند، و همچنان درجه های ماستری، دکترا و پروفیسور موسیقی از پوهندون کالاکندرا در شهر کلکتا مفتخر گردید. استاد در یکی از سفرهای اخیر خود به هند به حمله شدید قلبی مواجه شد و در یکی از شفاخانه های شهر بمبئی بستری گردید. دکتران معالج به او توصیه نمودند که نه تنها دیگر او آواز نخواند، بلکه تا صحت یابی کامل لب به سخن نگشاید. ولی استاد سراهنگ از کسانی نبود که بدون افتخار به کشورش برگردد و پس از بهبودی نسبی کنسرت هایش را در هندوستان ادامه داد و با دو مدال طلا و نقره و لقب شیر موسیقی به وطن برگشت. بدین گونه تعداد گپ ها و مدال هایش از 20 تجاوز کرد که در تاریخ موسیقی کلاسیک چی در کشور ما چی در سرزمین های نیم قاره هند کمتر استادان این همه مدال، این همه لقب و این همه جایزه هنری را صاحب شده است. او هنرمند بود بی‌نظیر و بی‌رقیب، اما دریغ و دردی که دست عجل دیگر با استاد بزرگ موسیقی این مهلت را نداد که باز به رادیو و تلویزیون رفته و دلهای مشتاقان آواز خیش را به آهنگهایش شاد سازد. سحرگاه روز یکشنبه 16 جوزه 1361 خورشیدی بود که آخرین و کوبنده‌ترین حمله قلبی به سراغ قلب مریض و پرآرزوی استاد شتافت و آن را از حرکت انداخت. ساعت بعد آوازه مرگ استاد سراهنگ در شهر کابل پیچید و شهریان کابل به صورت عام و هنرمندان کشور به صورت خاص در ماتم استاد محمد سراهنگ به سوک نشستند. صبح روز یکشنبه 16 جوزه 1381 جنازه استاد، در حالی که عده زیاد از مسئولان دولتی از جمله منصوبین وزارت اطلاعات و فرهنگ، رادیو و تلویزیون حاضر بودند که از کلینیک صدری شفاخانه ابن سینا برداشته شد و پس از مراسم تجهیز و تکفین بر اساس وصیت خودش به گذرگاه خرابات برده شد. سپس جنازه استاد سراهنگ در حالی که عده شمار از دوستان و علاقمندانشان حاضر بودند، از مکرویان برداشته و جهت ادای نماز به مسجد پل خشتی انتقال یافت. هنوز آفتاب درخشان بر تاج کوه شیر دروازه پرده و افشانی داشت که شیر موسیقی ما و سرتاج موسیقی آسیا در دل خاک زیارت شهدای صالحین گذاشته شد. بدین گونه آخرین ستون بنای با عظمت موسیقی در کشور ما از هم فرو ریخت و استاد سراهنگ بزرگ از میان ما رفت.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شاعر و نویسنده افغان بانو شیما غفوری در فیسبوک خود چنین خبر داد که پروفسور دکتر هاشمیان راهی سفر ابدی شد. روحشان شاد و خاطرهشان جاودان باد. بزرگمردی که در قلبها و در تاریخ جاودانه خواهد ماند. اما در سرلوحی این گزارش نویسنده افغان حبیب هوتکی چنین نوشته است: لوی سیاسی، اجتماعی، کلتوری، ملی، ادبی د پوهن او دانش په برخه کې زایه. د ګران افغانستان صادق خدمتکار ملی مبارز د کابل پوهنتون په خانه استاد او د امریکا په متحده ایالاتو کې د آینه افغان د سیاسی او خبری مجلې مسؤول مدیر، زمان نجدی دوست او استاد پوهان ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان، چهارشنبه د 2013 کال د جون شپږم د امریکې د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې په حق ورسید و ایشان متن نوشته محترم عارف عباسی را نقل کردند با این متن:
دوست محترم و خوبی را از دست دادیم. ساعت 7 بجه صبح چهارشنبه محترم سید محمد سرور هاشمیان، پسر ارشد دکتر سید خلیل الله هاشمیان، خبر تأثر آور وفات پدر مرحوم خود را ذریعه تلفن به من داد. جناب دکتر سید خلیل الله هاشمیان نظر به مریضی که آید حالشان بود در دمدمه صبح 6 جون سال روان دایی اجل را لبیک گفت و جان را به جان آفرین سپرد. الحکم لله و انا لله و انا الیه راجعون. دکتر هاشمیان از چهره های شناخته شده جامعه افغانی در بیرون کشور بوده. شخصیت دانشمند، عالم، صاحب مطالعه، محقق و نویسنده چهره دستی بودند. با تأسیس مجله آینه افغانستان، دکتر هاشمیان در یک موقع بی نهایت مهم و اساس آرزوی هزاران افغان گم کرده وطن را که غصه های هجران وطن بر سینه هایشان انباشته شده و گفتنی های بی شماری داشتن برآورده ساخته و خدمتی بس بزرگی به حیث روشن کننده چراغ معرفت که وسایل دیگر نبود انجام داد. با زحمات شب و روزی، مشکلات مادی و محدودیت ها و نابلدی با وسایل عصری، فقط با یک ماشین تایپ مجله ماهواری که بیش از 100 صفحه بود با محتویات عالی نشر و به 3 قاره ارسال می کرد. شناخت ما با مرحوم هاشمیان از زمان سکونتشان در باغلی مردان کابل آغاز و در امریکا با همکاری در مجله آینه و همکار بودن در تلویزیون پیام افغان به دوستی مودتی تبدیل شد و هر دو در سایت های اینترنتی می نوشتیم و در بعضی موارد اختلاف نظر داشتیم که بر روابط دوستانه ما اثری نداشت. دکتر سید خلیل الله هاشمیان مرد صاحب اصول، عاشق وطن، صاحب مناعت و سخی بود. راست می گفت و در راستگویی در قید آن نبود که کسی مسرور می شود و کسی ملول. او یک فعال سیاسی بود و بعضاً موقف گیری ها و اصرار ورزی در صاحب بودن مفکوره و طرز دیدشان برایشان مخالفین بار آورد. عارف عباسی ادامه می دهد دکتر سید هاشمیان تب نازک داشت. مریضی های چند سال اخیر بیشتر ایشان را حساس ساخت. گاه گاهی برافروخته و برآشفته شده سخت می نوشتن و درشت می گفتن. ولی من با اطمینان می گویم با شناختی که از ایشان داشتم که خودشان هرگز در برابر هیچ هموطنی در دل کینه و کدورت را راه نمی دادند و قلب پاک داشتند. مرحوم پروفسور هاشمیان در کمک و معاونت به مستمندان و فعالیت‌های اجتماعی دست باز داشته و سخاوتمند بودند. ایشان کتب و رسالاتی نوشته و در امور فرهنگی، تاریخی و ادبی خدمات شایانی انجام دادند. مرگ چنین دانشمندی یک ضایعه است و با اظهار تعلم و تأثیرات عمیق از بارگاه الهی برایشان طلب آمرزش نموده و به اعضای خانواده تسلیت گفته صبر جمیل می خواهم. بله، من حقیر هم در سالهای 1350 و 51 افتخار شاگردی ایشان را در فاکلته ادبیات پوهنتون کابل داشتم. پروفسور هاشمیان مردی قاطع، مصمم، تندگو بودند. خداوند بهشت برین برایشان نصیب کند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
بحث روانی این هفته را به خصوصیات افراد مسئولیت پذیر اختصاص دادیم و این بحث را همکارم حسیب تلاش آماده است برای شما تقدیم کند.
افراد مسئولیت پذیر چه خصوصیت هایی را دارند؟
یکی از ویژگی های مهم شخصیتی که در موفقیت ما نقش عمده ایفا می کند مسئولیت پذیری است. احتمالاً شما نیز تا به حال با افراد مواجه شده اید که بعد دقت وظایفشان را انجام می دهند و نیازی به تذکر دیگران ندارند. از طرف دیگر حتما اشخاصی را هم مشاهده کرده اید که به وظایف خود اهمیت نمی دهند و برای مسئولیتی که به عهده دارند هیچ ارزشی قائل نیستند. ما غالباً برای توصیف دسته نخست از کلمه مسئولیت پذیر استفاده کرده و دسته دوم را انسانهای بی‌مسئولیت قلمداد می کنیم. اگرچه این تعریف از مسئولیت پذیری اشتباه نیست، اما روانشناسان تعریف دقیق تر از این خصوصیت ارائه دادند. شماره از روانکاوان مسئولیت پذیری را یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت‌هایی که بر عهده او گذاشته شده است تعریف می‌کند و معتقدند مسئولیت پذیری از درون فرد سرچشمه می‌گیرد. فردی که مسئولیت کار را بر عهده می‌گیرد توافق می‌کند که نوعی از فعالیت‌ها و کارها را انجام دهد یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد. بسیاری از افراد دوست دارند که مسئولیت پذیرتر شوند، اما فکر می‌کنند که چون وارد سنین بزرگسالی شدند دیگر قادر نیستند برای رشد و پرورش این خصوصیت کار انجام دهند. درست است که مسئولیت پذیری نیز مانند هر عمل دیگری در دوران کودکی سریع‌تر آموخته می‌شود، اما این بدان معنا نیست که اگر فرد در کودکی به هر دلیل مسئولیت پذیری را نیاموخت بناچار باید در طول عمر خود با عدم مسئولیت پذیری و عواقب ناشی از آن دست و پنجه نرم کند. نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است که خوشبختانه مسئولیت پذیری ارثی نیست، بلکه معنا و مفهوم قراردادی، اخلاقی و تربیتی است که می‌تواند در هر زمان فرا گرفته شود. ممکن است شما مجبور شوید به دلیل از دست دادن زمان معمولی یادگیری، یعنی در دوران کودکی، زمان بیشتر صرف تمرین و آموختن آن کنید. اما مهم این است که بالاخره مسئولیت پذیری را فرا خواهید گرفت. به همین سبب، روانشناسان راهکارهایی را برای افزایش مسئولیت پذیری ارائه کردند که در ادامه به چند بحث از آنها می پردازیم. از اشتباه کردن نهراسید. به خاطر داشته باشید که احساس مسئولیت هنگامی در افراد به وجود می آید که به آنها مسئولیت داده شود. در عین حال، فرد باید در مورد اثر بخشی پاسخ‌هایش واکنش دریافت کند و در مورد راه‌های گوناگونی که در دیگر موقعیت‌ها مناسب هستند، اطلاعاتی داشته باشد. اگر از اشتباهات خیش درس بگیرید، عملکرد بهتری در آنچه انجام می‌دهید به دست خواهید آورد. اما چنانچه نتوانید یاد بگیرید که چرا کارتان اشتباه بوده است یا به جای آن می توانستید چه کار دیگری انجام دهید، هرگز در کارتان پیشرفت نخواهید کرد. بدین منظور هرگاه در کار شکست خوردید از خودتان این سوالات را بپرسید: چه رفتارهای اشتباهی را مرتکب شده ام؟ چه درس ها یا آگاهی های از اشتباهاتم به دست آورده ام؟ سپس سعی کنید با پاسخ دادن به این سوالات بینش کامل و دقیق نسبت به کار خود به دست آورید تا در کوشش بعدی موفق شوید. به خاطر داشته باشید که مسئول بودن به معنای پیروی کورکورانه از دیگران نیست. توانایی اخذ تصمیم‌های درست عامل عمده تکامل حس قدرت یا کنترل کردن شرایط زندگی خیش است. نتایج تحقیق‌های متعدد حاکی از آن است که بین مسئولیت پذیری و تصمیم گیری رابطه تنگاتنگ وجود دارد. شک نیست که متردد و بی تصمیم بودن یک راه بی مسئولیت بودن است. با خود بیاندیشید که در اتخاذ چی تصمیمات دچار تردید می شوید. برای پی بردن به این موضوع از گام‌های متوالی مهارت حل مسئله بهره بگیرید. این مراحل به اختصار عبارتن از مشخص کردن مسئله‌ای که نیاز به تصمیم گیری دارد، جستجوی راه حل‌های مختلف، ارزیابی راه حل‌ها و انتخاب بهترین آنها و عملی کردن راه حل‌ها. از برنامه‌ریزی غافل نشوید. برنامه‌ریزی و تهیه فهرست از کارها، اهداف و وظایفتان به شما کمک می‌کند تا به اندازه توانتان تلاش کنید و انتظارات غیر واقع بینانه از خودتان نداشته باشید. بر علاوه، مکتوب کردن اهدافتان سبب می‌شود که آنها را جدی‌تر بگیرید و برای نائل شدن به آنها بیشتر تلاش کنید. به خاطر داشته باشید که رسیدن به اهداف بزرگ تنها از طریق برداشتن گام‌های کوچک و متوالی میسر است. هدفتان را به اهداف جزئی‌تر تقسیم کرده و پس از طی هر قدم به عبور از مرحله بعد بیندیشید. تلاش کنید احساس قدرت را در خود افزایش دهید. افراد برای برخورداری از عزت نفس زیاد به حس قدرت نیاز دارند. داشتن احساس قدرت به معنای آن است که فرد دارای منابع، فرصت و قابلیت تأثیرگذاری بر شرایط زندگی خیش است. فرد باید فرصت داشته باشد که انتخاب کند و تصمیم بگیرد. کفایت خیش را اعمال کند و وظایف را که با توانایی های وی مطابقت دارد به انجام برساند. بدین منظور لازم است تلاش کنید که فرصت های را برای ابراز کفایت به وجود آورید و به محض اینکه سطح کفایتتان بالا رفت، فرصت های جدید به وجود آورید تا بتوانید آنچه را که آموخته اید تمرین کنید. برای افزایش حس قدرت در خود لازم است هنگام رویارویی با مسائل مختلف به سه عامل توجه کنید تا میزان مسئولیت پذیری خود را افزایش دهید. این عوامل عبارتند از امکاناتی که در اختیار دارید، فرصت انجام کار مورد نظر و قابلیت انجام آن کار. برای برنامه‌ریزی به دیگران کمک کنید. هر سال حداقل به یک نفر کمک کنید تا اهداف و برنامه‌هایش را مشخص کند. او را تشویق کنید تا فهرستی از اهداف بلند مدت خود تهیه کرده و گام‌های لازم برای رسیدن به این اهداف را یادداشت کند. هرچند وقتی یک بار از او بخواهید که یادداشت‌هایش را به شما نشان دهد و بگوید چقدر به اهداف خود نزدیک شده است. به خاطر گام‌هایی که برداشته و او را تشویق کرده و او را درباره اشتباهاتش راهنمایی کنید. سعی کنید مطلب کسل کننده اما مفید را بیاموزید. اغلب مردم می دانند که بالاخره باید کار خاصی را انجام دهند، اما این فرایند آنقدر به نظرشان خسته کننده می آید که تا جایی که می توانند از انجام آن دوری می ورزند و با فعالیت های دیگری که برایشان لذت بخش هستند می پردازند. کار مفیدی که شما می خواهید انجام دهید چیست؟ یادگیری لغات یک زبان بیگانه یا آموختن شیوه حسابداری کامپیوتری. اطمینان حاصل کنید که این کاری است که باید در گذشته به انجام می رسید، اما تنها به دلیل خسته کننده بودن تا به حال به تعویق افتاده است. تعریف دقیقی از مسئولیت پذیری داشته باشید. مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش، پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست می شود و شخص حق دارد که آن را بپذیرد یا رد کند. وقتی فرد می خواهد مسئولیت را بپذیرد، باید برای او کاملا مشخص شود که موضوع درخواست چیست و در برابر به عهده گرفتن آن چی چیزی به دست می آورد. در واقع مسئولیت انتخاب آگاهانه است، درست مثل قرارداد نانوشته ای که تمام اعضای آن برای فرد مشخص است. هنگامی که فرد احساس مسئولیت کند، دیگر لزومی ندارد که دیگران به او بگویند که در هر موقعیتی چگونه عمل کند. افراد در نتیجه توجه به مقررات، ارزیابی تجربه های خیشتن و رسیدن به نتیجه گیری های واقع گرانه آن تجربه ها الگوی رفتاری مناسب را اختیار می کنند. آیا شما هم گاهی با خود فکر می کنید که اصلا انسان مسئولیت پذیری نیستید و از این موضوع ناراحت می شوید؟ یا از آن دست افرادی هستید که به مسئولیت پذیر بودن خود می بالید و به این ویژگی مثبت خود افتخار می کنید؟ از آنجایی که تعاریف متعددی درباره مسئولیت پذیری وجود دارد، ممکن است تصوری که شما در این باره از خودتان دارید کاملا درست نباشد.
شنونده های رادیو آزادی، 302مین شماره از مجله آزادی را با آهنگ میهنی به صدای استاد ناشناس و آرش فروغ که دوست خوب ما معروف قلش برای مجله آزادی فرستادن به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار و ایام به کامتان باد.
ای وطن وطن، از کنار تو گر رخت بستم، ولی بر دیار دیگر دل نبستم. در این غربت آباد تا زنده هستم، تو را دوست دارم، تو را می پرستم.
ای وطن، عشق فروزان تو را، آتشی نغمر بابان تو را. ای وطن، عشق فروزان تو را، آتشی مردم صاحب ایمان تو را.
شفق سرخ درخشان تو را، وادی و کوه و بیابان تو را، شفق سرخ درخشان تو را، وادی و کوه و بیابان تو را، شبنمون